أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جزء 7 سوره انعام آیه 45. در آیات قبل خداوند برنامه‌ای که با افراد غافل داشت بیان کرد، گفت افراد غافل را در امت‌های قبلی گوشمالی دادیم که لعلهم یتذرعون، شاید تذرع کنن بیدار شن. آیه بعدش فرمود که ولی با اینکه هرچی هم گوشمالشو دادیم بیدار نشدن، چون قصد قلوبهم، سنگدل شدن دیگه، با هشدارها متنبه نشدن. آیه بعد فرمود وقتی هشدار دادیم متوجه نشدن، گفتیم بذار هرچی پزشک میگه این غذا رو نخور، گوش نمیده، میخوره، میگه خب پس بذار چون خود بخوره. نسو ما ذکرو، فراموش میکنن تذکرات ما رو، میگیم فتحنا ابواب کل شی، بازتون هرچی میخواد بخوره بخوره. وقتی سرگرم خورشتن شون فرح و شاد میشه، به به هرچی میخوام میخورم، دکتر عزه داد، منتها بغدتن یه مرتبه مشکلی میکنیم. این آیت قبل بود. ای آیه قطعنامه آیات قبله، میگه فقط وقتی بغتتن ما یه مرتبه اینا رو مچ گرفتیم، فقط عدابر القوم الذین ظلموا، ریشه گروه ستمگران بریده شد. والحمدلله رب العالمین، سپاس مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیانه. ای فقط عدابر القوم یعنی قوم الذین ظلموا، یعنی باید عرض کنم که این آیه میخواد بگه ستم موندنی نیست، ستم ماندنی نیست، فقط ظلم در نسل هم مؤثره. میگه قطع دابر، دابر دبر و دوبر یعنی عقبه، عقبهشون قیچی شد، یعنی ظلم عقبه نداره. در جای دیگه هم داریم در قرآن در سوره حاقه میفرماد فهل ترا لهم من باقیه، آیا از ستمگران کسی مونده؟ همشون رفتن، پودر شدن در تاریخ. بی توجهی به هشدار انبیا ظلمه. نسو ما ذکرو، بعد میگه فقط عذابر الذين ظلموا. ظلمو تو آیه قبل نبود، در آیه قبل بود که تذکر میدیم اینها تذکر فراموش میکنن، بعد میگه حالی که فراموش کردن اینا الذين ظلموا، قیچی کردیم اینها رو. پس به ذات دیگه کسی به هشدار انبیا بی توجه کنه این ظالمه. و رفاه وسیله ظلم اینا شد، چون نه زندگیشون خوش بود، اینا مست شدن، سرگرم شدن. نابود کردن ستمگران کار خداییه، کار پسندیده، والحمدلله. میگه قیچیشو کردیم، بعد از اینکه خدا میگه ریشه ظلم رو بریدیم، بعد میگه الحمدلله. پیداست محو ظلم جای شکره. اگر یه وقت یه ستمگری یه جای نابود شد و محو شد و سقوط کرد، ما باید نماز شکر بخونیم، سجده شکر کنیم، والحمدلله رب العالمین. هلاکت ظالمان وسیله تربیت دیگرانه. وقتی یه ظالم نابود میشه، تو باید عبرت بگیری، تربیت شی. ولذا میگه الحمدلله، بعد میگه رب العالمین، چون همه هستی رو میخواد تربیت کنه، اونو قیچی کردیم. یعنی چه؟ یعنی قیچی شدن او سبب تربیت توه. یعنی شما اگر درس عبرت بگیری، میفهمی که اگر تو هم راه او رو بگیری، تو هم قیچی میشی. عقبه ستمگران را قیچی کردیم، یعنی ستمگران را نقششون رو محو کردیم. بعد میگه الحمدلله رب العالمین. رب العالمین چون خدا مربیه، میخواد تربیت کنه، یکی از ابزار تربیت اینه که جلو چشمت صحنه ها رو ببین، ببین چطور از تو زوردارتر، پولدارتر، خوشگلتر، مشهورتر چطور پودر شد، عبرت بگیر، تو عبرت ها سبب تربیت تو بشه. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که دوست داشته باشه ظالم باقی بمونه، در واقع دوست داره که خدا معصیت بشه و خدا نافرمانی بشه. باید مواظب باشیم که فقط ریشه ظلم باید چنده بشه. هیچ وقت نباید یه کاری کنیم که ظالم کارش عقبه پیدا کنه. ولذا اگر کسی دوات ظالمی رو مرکب ریخت، قلم ظالمی رو تیز کرد، حتی اگر شتراشو به ظالمی اجاره داد. این در روایتی داریم که امام کاظم شخصی بود جمال، یعنی شترای جمل، یعنی شتر، شترای زیادی داشت، به هارون الرشید اجاره داده بود. حضرت خواستش فرمود تو که شیعه هستی، چرا شترا رو به طاغوت اجاره دادی؟ گفت شترامونو کرایه کردن بره مکه. امام فرمود دوست داری که این زنده بمونه برگرده کرایه شترا بده؟ گفت بله. گفت هم مقداری که دوست داری ظالم زنده بمونه گناه کردی. اونم رفت شتراشو فروخت، یه شتر نداشتش که اجاره بده. هارون الرشید گفت شتراتو فروختی؟ گفت دیگه، گفت فهمیدم که بهت گفته، گفتی از اول ما میخوایم، گفت خر ما از کرگی دم نداشت، ما اصلا شتر ندارم که اجاره بدم. باید مواظب باشیم به خاطر پول. گاهی وقتا مثلا فرض کن 4 تا جوان میان، 4 تا دختر میان طبقه بالا خودمون کرایه خوب میدن. خب باشه، آها این دختره که اومدن طبقه بالا رو اجاره کردن، شما نمیدونید چند تا پسر بزرگ داری تو طبقه پایین. ارتباط برقرار میکنی به خاطر دو فلس پول. معلم سر خونه میگیری، نامحرم میاد پلو دختر درس بده، فکر نمیکنی این معلم سر خونه ایجاد رابطه ممکنه بکنه؟ خدا نکرده. اجازه بده من تلفن کنم، میاد خونه همسایه تلفن میکنه، فکر نمیکنه این تلفن چیه؟ ایدی ها، دوستی ها، نامه ها، تلفن ها. ما باید مواظب خودمون باشیم. گاهی وقتا انسان یه چیز رو مثلا یه ماشین در اختیار کسی میذاره، این ماشین سبب هلاکت او میشه. یکی میگه فقط ادابر القوم الذین ظلموا، یعنی شما هم باید برنامه زندگی رو جور بشی که ظلم قیچی بشه، نه که ظلم کمک کنی، چوب بدی، عصا بدی، وام بدی. من میدونم که وام میخواد بگیره میخواد چه کنه، چوب میخواد بگیره بزنه تو سر کی، ماشین میخواد بگیره کجا بره، من میدونم میخواد چه کنه. قرآن میگه فقط دابر القوم الذین ظلموا، یعنی باید عقبه ظالمین قیچی بشه. شما به ظالمین تازه به سوزن ظالمین نخ میدی، نخشو دراز کنی که بیشتر بدوزه. چرا ماشین دادی؟ چرا خونه کرایه دادی؟ چرا یه امکان داد بهش دادی؟ چرا به وام بهش دادی؟ اصلا چرا تو صورتش خندیدی؟ اگر شما نمیخندیدی که اون تشویق نمیشد. وقتی ظالم دیدی باید عبوس کنی، یا جلوشو بگیری یا لاقل عبوس کنی. شما که ای با این قیافه داره خلاف میکنه و لبخند بهش میزنی، لبخند تو اون گناه را در گناه نگر میداره. قرآن میگه فقط ادابر، دابر این عقبه ظالم باید قیچی بشه. تو باید لبخندت این ظالمو کش دادی، قیچیش نگردی. اما اگر یک آدمی خلافکاری آمد، مغازه‌دار عبوس کرد، تو خیابون عبوس کردن، تو اداره، این میدید که تعبیرش نمیگیره، میره خودش عوض میکنه. اگر یه حرف زشتی زد، یه جوکی گفت، شوخی که همه خندیدن، خب شوخی دومش هم میگه. اما اگر تا یه مؤمنی رو مسخره کرد و همه خندیدن، به جای خنده همه عبوس کنن، این دیگه شوخی دوم نمیگه، چون تو خندیدی شوخی دومم آورد. قرآن میگه فقط ادابر، یعنی عقبه ظلم رو قیچی کن. تو با لبخندش وادار کردی که این، حتی گاهی سبحان الله گناه داره. مثلا شما میای پلو من میگی فلانی غیبت میکنه، میگم عجب، سبحان الله. این سبحان الله یکی دیگه بگو ببینیم. بعد یکی دیگه میگه راست میگی، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، یعنی یکی دیگه بگو. یعنی گاهی وقت دادم با سبحان الله و الله اکبر، یعنی باقیش بده بیاد. هر سبحان الله عبادت نیست. این سبحان الله که عوضی که دابر، یعنی پشت عوضی که عقبه ظالم قیچی شد، تو ظالمو کیشکیش می‌کنی، باقیش بگو بیاره. جوایزی که داده میشه، خنده ها، کف ها، سود ها، صلوات ها، به مردم بگو. ارایتم، ارایتم یعنی چه فکر میکنید؟ ان اخذ الله سمعکم و ابصارکم، اگر خدا گوشتون رو بگیره، یعنی گوش هر نمیشنوید دیگه، اگر حرفا رو نشنوید، اگر چشمتون رو بگیره، چشمت باز اما نمیبینه. اگر خدا گوش و چشم رو بگیره و بر دل شما مهر بزنه، من اله غیر الله یأتیکم، جز خداوند چه معبودی که اونها رو دو مرتبه به شما برگردونه؟ اگر خدا چشم و گوش رو بگیره، بر دل شما مهر بزنه، به کی تلگراف بکنی که اینا رو برگردونه؟ انظر، پیغمبر نگاه کن، کیف نصرف الآیات، نگاه کن ما چگونه آیات، چگونه با آیات را به گونه های مختلف چطور بیان میکنی، با چند بیان، با چند لحن، چجوری نصرف، نصرف صرف یعنی هی که یک کلمه رو با بیان های مختلف میگیم برشون. اما اینها ثم هم یستفون، به جای که ایمان بیارن رو برمیگردونن. این مسئله که شما فکر کن خدای بد نداده، این حرف خوبیه. تو قرآن خیلی آیه داریم، مثلا یه جا میگه که لو نشاء لجعلناه حطاما، بخوایم درخت‌ها رو پاییز خوش نگه می‌داریم، به کی تلگراف می‌کنی سبزش کن؟ آیه دیگه داریم لو نشاء لجعلناه اجاجا، بخوایم آبو تلخ می‌کنیم، به کی تلگراف می‌کنی شیرینش کن؟ آیه دیگه داریم که ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر هر چی کندید به آب نرسیدید، به کی تلگراف می‌کنی آبای زیر زمینی به وجود بیاره؟ حالا آیه میگه که اگر شما چشم و گوش خدا از شما از کار بیفته، به کی تلگراف میکنید چشم و گوش جدید به شما بده؟ بنابراین ما باید صحنه ها، از این صحنه ها باید درس بگیریم. یک بزرگواری بود، وقتی میبردنش نماز بخونه بر میت، میپرسید میت مرده یا زن؟ اگر میگفت مرده، میگفت صورتشو باز کنید. خب میگفتن باشه، آقا فرموده، صورتو باز میکردن، به همه اطرافیا که بودن تشییع جنازه میگفت ببینید چشم بسته شد، دیر یا زود چشم شما بسته میشه، تا چشمتون بازه گناه نکنه. ببین زبان بسته شد، من و شما هم دو سه روز دیگه زبانمون بسته میشه تا زبان بازه خلاف نکنیم. یعنی ای نگاه میکنه ای چشمش بسته ای چشمش بازه، ای زبانش بسته این زبانش بازه. این مقایسه که میکنه میگفت 10 دقیقه من اونجا سخنرانی میکنم، اون 10 دقیقه اثر تبلیغش از 1 دهه سخنرانی بیشتره. گاهی وقتا انسان باید فرض کنه، مثلا فرض کنه مثلا بنده اگر خدا من حیوان خلق کرد، اگر عقل نمیداشتم، اگر چیزی نمیفهمیدم، اصلا اگر جای دیگه متولد میشدم، در شرایط دیگه هست، در این که ما در این مکان در این زمان با این شرایط استفاده کردیم، خب این خیلی مهمه. انسان مقایسه کنه، این مقایسه ها خیلی خیلی اثر داره. میفهمد ان اخذ الله سمعکم، اگر خدا گوشتون رو بگیره و ابصارکم چشمتون رو بگیره و ختم علی قلوبکم بر دلتون مهر بزنه، من اله غیر الله یاتیکم به، غیر از خدا کیه که اینها رو به شما برگردونه؟ اون ذره کیف انو صرف الله پیغمبر ببین چه قشنگ ما برای اینا حرف میزنیم، با بیانهای مختلف میگیم، اما اینا یستفون اعراض میکنن. امام باقر فرمود اگر خداوند هدایت رو از شما بگیره، کیست که شما دو مرتبه هدایت میکنید؟ خدا ما رو هدایت کرده، حالا اگر هدایت نکنه ما منحرف میشیم. یکی از روشهای تبلیغی و تربیتی قرآن اینه که از وجدانها سوال میکنه. قل ارأیتم، بگو اگر، یعنی از خود مردم سوال کن وجدانشون بیدار بشه. برای خدا پس گرفتن نعمتام آسون است، خدا هم میگه هم میگیره. تو اتل ملک من تشا، برگه بخوای حکومت میدی و تنز بخوای میگیره، هم میده هم میگیره. ایتا نیست که خدا یه چیزی که داد نتونه بگیره. خود همه ما اول ضعیف بودیم، متولد وقت تولد ضعیف بودیم، بعد خدا قدرت به ما داد، دو مرتبه پیر که میشیم ضعیف میشیم، یعنی میده میگیره. اخذ الله سمعکم و ابصارکم، خدا هم میده هم میگیره. گوش و چشم و عقل ابزار شناخت انسانه و از مهمترین نعمت های انسانه. معبودای خیالی نه توان آفریدن دارن نه توان برگردوندن. خدا هم خودش آفریده، هم میتونه بگیره هم میتونه برگردونه. معبودای دیگه نه آفریدن و نه میتونن، اگر خدا بگیره میتونن اینا برگردونن. با این همه تنوع در استدلال شگفت‌آوره، میگه اون زور نگاه کن، نگاه کن چطور اینها بی‌اعتنایی میکنن. یعنی واقعا این همه دلیل میبینه و گوش نمیده. خلاصه برای انسان‌های لجوج هر بیانی اثر نداره. نصرف الایت، نصرف همون صرف و نه، یعنی یه کلمه رو با چند بیان میگیم، اما برای آدم لجوج فایده نداره. با هر بیانی و هر استدلالی بگی فایده نداره. خلاصه بشر ای آیه میگه فرض کن نعمت ازت گرفتیم، پستو میگیریم، قدرتو میگیریم، چشمو میگیریم، نفسو میگیریم، عزتو میگیریم، آبرو میگیریم، دادیم بهت قدرت، یه بار میگیریم، بگیریم کسی دیگه بهت پس نمیدسه. حالا که اینها امانت در اختیار شما، کفران نکن، از این نعمت ها در راه قرب به خدا استفاده کن، نه در راه ضد خدا. آیه 47 پیغمبر به مردم بگو ارائیتکم چه خواهید کرد ان اتاکم عذاب الله، اگر عذاب خدا بغتتن به طور پنهانی او جهرتن علنی، عذاب خدا پنهانی باشه یا علنی، حالا ممکنه مراد باشه که شب باشه یا روز، چون جای دیگه هم داریم اتاها امرنا لیلن او نهارا، ممکنه بغتتن یعنی شب، جهرتن یا روز، یا ممکنه بغتتن یعنی بی مقدمه، جهرتن یعنی با مقدمه، چون گاهی عذاب که میاد یه وقتی مثل زلزله است. خب زلزله آدم یه مرتبه تو خونه نشسته خونه تکون میخوره، یا جهرتن یعنی با مقدماتی که گاهی وقتا مثل اون قومی که خدا خواست عذابش کنه، یه ابری آمد گفتن ها این ابر اون باران میاد، خدا میگه نه باران نیست، تو این ابر عذابه. خواسته گاهی عذابها ناگهانیه، گاهی با مقدمه است، یعنی گاهی مثل مرضا، گاهی سکته است دفعتنه، گاهی نه. حالا اگر چه خواهید کرد اگر عذاب خدا بغتتن بیاد او جهرتن، شب بیاد یا روز، بی مقدمه بیاد یا با مقدمه، هل یهلکوا الا القوم الظالمون، آیا جز گروه ستمگران هلاک خواهند شد؟ یعنی ستمگران هلاک خواهند شد. در اینجا سوالیه و اون سوال اینه که در قرآن آیه‌ای داریم که می‌فرماد که آیه سوره انفال آیه 25 می‌فرماد اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بترسید از فتنه هایی که فقط به ظالمین نمیرسه، یعنی خوشتر با هم میسوزن. پس در سوره انفال آیه 25 میگه که بعضی از خطرها و قهر خدا که میاد خوبان میسوزن. میگه بترسید از فتنه هایی که اتقو فتنتن، بترسید از فتنه ای که لا تصیبن للذین ظلموا منکم خاصه، فقط به ظالم مخصوص ظالمین نیست، یعنی خوبا هم میسوزونه، خوشتر با هم میسوزن. اینجا میگه نه، هل یهلکو الا القوم الظالمون، فقط قوم ظالم هلاک میشن. پس در سوره انعام آیه 47 میگه فقط ستمگران نابود میشن، در سوره انفال آیه 25 میگه نه، خوبام نابود میشن. این تضاد رو چجوری حل میکنید؟ جوابشو هم در قدیم فخر رازی و مجموع بیان دادن، فرمودن که هر فتنه هلاکت نیست، حوادث تلخ که میاد اون چه به سر ظالمان به ظالم میرسه هلاک و قهره، اون چه به مؤمن میرسه آزمایشه. یعنی حوادثه، بله بعضی فتنه ها که میاد خوشبختر با هم میسوزه، ولی اون کیفر میبینه، این تلخی برای ظالم کیفر بود اما برای مؤمن امتحانه. بذاریم مثال بذارم شاید با مثال روشن بشه. در مراکز نظامی سه رقم سرباز و برنامه سخت بهش میدن. گاهی سرباز خلافی کرده، مثلا غیبت زیدشته، یه کار خلافی کرده، میگن حال که خلاف کردی مثلا باید روی پا وایسی، باید از این میله بری بالا، باید نمیدونم اینجا رو بشوری اینجا رو، یعنی گاهی یه کار سختی به سرباز بدن به خاطر تنبیه. یک. اما تو همون پادگان ممکنه یه سرباز خلاف نکرده اما برای که رشدش بدن میگن سینه خیز برو، رزم شبانه، رزم روزانه، یعنی کار سخت بشوندن اما نه برای تنبیه، برای که رشدش بدن. گاهی وقتا یه سرباز میاد پلو فرماندهش میگه آقا من یک عروسی دارم تو فامیل، مثلا از بستگان نزدیک خواهرم برادرم عروس میشه یا داماد میشه، من میخوام هفته دیگه برم عروسیشون. فرمانده میگه اگر میخوای هفته دیگه بری مرخصی پس این هفته دو شیفت کار بکن. یه خود کار سخت بهش میده که مثلا بتونه، مثل کارمندی که میگه دو ساعت اضافه وایسا برای که یه پول اضافه به عنوان اضافه کار بهش بدن. پس ببینید کار سخت سه زاویه داره: کار سخت به خاطر خلاف، کار سخت به خاطر رشد، کار سخت به خاطر مقام و درجه و ترفیعات و مرخصی ها و اینها. حدیث هم همینو میگه، حدیث داریم البلاءو لظالم ادب، بلاها که میاد برای ظالم گوشمالیه، توبیخه، ولی المؤمن امتحان، برای مؤمن بلا که میاد میخوایم آزمایشش کنه، ولی الاولیاء درجه، اولیاء خدا مثل امام حسین، حضرت ابراهیم، پیغمبرا که به سختی میگرفته میشن، ولی الاولیاء درجه، چون بناست درجه اینا رو بالا ببریم، چون بناست اضافه کار بشو بدیم یا مرخصی بشو بدیم، به مقام برتر برسونیم، یه کار سختی بشو بدیم که درجه بالا ببریم. این حدیثه سطح کلمه بیشتر نیست و دوست دارم هر که میشنوه اینو حفظ کنه، خیلی گره ها باز میشه از این حدیث. البلاء للظالم ادب ولی المؤمن امتحان ولی الاولیاء درجه. بنابراین اگر قرآن میگه بترسید از فتنه ها که خشک‌تر با هم میسوزه، اینجا میگه ظالم رو میسوزونیم، اونجا میگه ظالم مؤمن و ظالم رو میسوزونیم. اینجا که میگه ظالم رو میسوزونیم حقشونه، حق ظالم هلاکته. اما اون سوره انفال آیه 25 که میگه خوشگوتر با هم میسوزن، خوشگوتر با هم میسوزن. بعضی حوادث سیل که میاد خونه مؤمن هم خراب میشه، مسجد هم خراب میشه، اما هلاکت بدها و ظالمین کیفرشونه، از دست دادن نعمت های بر مؤمنین رشد و وسیله امتحانه. این هم در روایت اومده، هم در تفسیرهای شیعه اومده مثل مجموع لایان، هم در تفسیر سنی مثل فخر رازی. خلاصه پیغمبرا بره بیداری وجدانها از مردم سوال میکنن، قل ارایتم، بگو چی میشه، یعنی یه سوال کن که مردم وجدانشون بیدار بشه. از این که سرکشی میکنیم و خدا به ما مهلت میده مغرور نشیم، گاهی وقتا بغتتن میاد، بغتتن او جهرتن. وقتی عذاب خدا اومد دیگه هلاکت قطعیه، نه خودش نه دیگران قدرت دفاع ندارن. میگه همین که عذاب الله میاد دیگه هل یهلک الا قوم، دیگه هلاکت قطعیه. کیفرهای الهی به خاطر ظلم مردم و عادلان است، میگه یهلک هلاک. آخه چرا هلاک میشه؟ میگه ظالمون چون ظلم کردن هلاکت میشن. پس این آیه میگه که اگر کسی هلاک شد به خاطر ظلمه، یک. این آیه میگه که همیشه آماده باشید، اگر در حال رفاه هستید و گناه میکنید یا مثلا ممکنه بختتن دفعتن خدا قهر شما رو برسونه، و اگرم عذاب خدا اومد نه خودتون و نه دیگران نمیتونن در مقابل عذاب خدا دفاع کنن، نه خودتون میتونن دفاع کنن، نه کسی میتونه جلو قهر خدا رو بگیره. یه سوالم توی آیه جواب دادیم. سوال اینجا میگه ظالم هلاک میشه، جای دیگه میگه غیر ظالم هم هلاک میشه. جمعش بینه که ظالم که هلاک میشه به خاطر ظلمش، حوادث تلخ برای مؤمنین به خاطر ظلم نیست، چون مؤمنی که ظلم میکرده به خاطر امتحانه، یعنی تلخی برای امتحان میاریم، تلخی میاریم برای مؤمن برای که اونو امتحانش کنیم که صبر میکنه صبر نمیکنه. خیلی خوب، این آیه 47 هم تمام. ما پیغمبران را نفرستادیم مگر برای بشارت، و یعنی مگر بشارت دهنده و بیم دهنده. یعنی پیغمبرا هم آمدن بگن اگر این راهو بروید چه نعمتهایی در دریافت خواهید کرد، و اگر خلاف کنید چه خطرهایی در پیش دارید. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین، پیغمبران رو نفرستادیم مگر برای بشارت دهنده و مگر بشارت دهنده و بیم دهنده. حالا فمن آمن و اصله، اگر کسی آمد در خط انبیا ایمان آورد و اصلاح کرد، فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، دیگه بر اینها بیمی بر اونها نیست و اندوهی گینم نمیشن. یه سوال اینجاست بعد نیست جواب بده. این آیه میگه لا خوفون علیهم، کسانی که اهل ایمان و عمل صالحن لا خوفون، خوف ندارن. اما در همین قرآن داریم که اهل بیت میگفتن انا نخافو، لا خوفون انا نخافو، ما میترسیم از قیامت. مناجات هایی که اماما دارن همش تو گریه ها، همش یعنی ما از جهنم میترسیم. این چیه که قرآن میگه خوف نیست ولی اونها خوف دارن؟ ببینید یه مثال بزنم. گاهی یه بیماری مثلا میخواد آپاندیسش عمل کنه یا لوزتینش، یه عمل جراحی داره، میگه که این خوف نیست، باکی نیست. دکتر میگه باکی نیست، اما خود بیماره بازم دغدغه داره. یه اشکال نداره از نظر دکتر، میگه لا خوفون، خوف ترسی نداره چیزه. حتی گاهی آمپول آدم میخواد بزنه طرف میترسه، میگه خب چه ترسی داره، لا خوفون خوفی نیست. اما منافاتی نداره که این دکتر که میگه جای نگرانی نیست، منافاتی نداره که خود بیمار دلهوره داشته باشه. یا معنیش اینه، یا معنیش اینه که میگه لا خوفون علیهم، کلمه علا یعنی تسلط، علا یعنی تسلط، لا خوفون علیهم یعنی خوف بر اینا تسلط نداره. یحزنون هم فعل مضارعه یعنی همیشه، یعنی اینها حزن دائمی و سلطه خوف ندارن، اما لحظه ای خوف دارن، لحظه ای حزن دارن. اونجایی که میگه مثل که مثلا میگیم که من در عمرم بیپول نشدم، یعنی بیپولی ممتد، ولی هر انسانی در عمرش برای یه ساعت دو ساعت نصف رو یه رو بیپول میشه. اگر دیدیم یک کسی میگه من در عمرم بیپول نشدم، یعنی بیپولی ممتد. کلمه یحزنون فعل مضارعه یعنی حزن ممتد. اولیاء خدا حزن ممتد ندارن، حزن لحظه‌ای دارن. لا خوفون علیهم، اولیاء خدا حزن بهشون علا، علا این تسلط، سلطه نیست بر اینها. یعنی این حزن لحظه‌ای دارن و خوف موقت هم دارن. پس این سوال جواب تو جواب. یا باز دیگه بگم، بسم الله الرحمن الرحیم، در قرآن بارها گفته لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، خوبان حزن و خوفی ندارن. در جای دیگه در همین قرآن نیم خوبان خوف دارن، میگن انا نخافو من ربنا، انا نخافو یعنی خوبان میگن ما خوف داریم، خدا میگه خوبان خوف ندارن. خوبان خوف ندارن، خود خوبان میگن ما خوف داریم. خب خوف ندارن و خوف داریم که زده همه. جوابش اینه، بیمار میره دکتر، دکتر میگه جای نگرانی نیست، دکتر میگه جای نگرانی نیست، اما خود بیمار یه دغدغه‌ای داره، منافاتی نداره. هم دکتر میگه جای نگرانی نیست، یعنی واقعا جای نگرانی نیست، عمل جراحی خیلی سطحی و ساده و امکانات همه جوره، هم حرف دکتر درسته که جای نگرانی نیست، هم این مریضه یه دغدغه‌ای داره. یا معنیش اینه، یا معنیش اینه که لا خوفون علیهم از کلمه علا، لا خوفون علیهم، اونجا که خدا میگه خوف بر اینها نیست، یعنی خوف سلطه نداره بر اینها، خوف سلطه نداره بر اینها، نه یعنی اصلا خوف در روحشون پیدا نمیشه. خوف پیدا میشه اما خوف فراگیر نیست برای همیشه. ولا هم یحزنون، یحزنون فعل مضارع، یعنی حزن دائمی اینا ندارن اما حزن لحظه ای دارن. اگر کسی گفت من در عمرم قصه نخوردم، یعنی قصه ممتد، وگرنه میگه میشه انسان در عمرش قصه نخوره، یعنی قصه ممتد، یه حادثه ای که این هم تو همیشه اعصابشو برنجونه، او رقمی نیست. پس اینا معنایی نداره. خلاصه محدوده کار انبیا چیه؟ مبشرین و منذرین، شرح وظیفه انبیا، بشارت بدن به خوبا، هشدار بدن به بدا. مسئولیت انبیا اینه که بشارت بدن، هشدار بدن، اجبار نمی‌کنن. و ما نرسل المرسلین آیه 48 سوره انعام تفسیر می‌کنیم، می‌فرماد ما پیغمبران نفرستیم الا مبشرین و منذرین، بره بشارت و هشدار. یعنی چه؟ یعنی هیچ وقت انبیا مردم رو اجبار نمی‌کنن. بعدم میگم مرسلین مبشرین، یعنی همه انبیا اهل بشارت و هشدار بودن. یعنی شیوه کلی کار انبیا یه جور بوده، چون ارشاد و تربیت بر دو پایه بیم و امیده، یعنی هم باید به مردم بیم داد در جای خودش، هم باید امید داد. بعد میگه فلاخ فمن آمنه و اصلحه، ایمان و اصلاح باید با هم باشه، حتی صالح بودن کافی نیست، باید مصلح باشه، اصلحه. مگه نمیگه فمن آمنه و صلحه؟ نگفته فمن آمنه و صلحه، گفته فمن آمنه و اصلحه. ایمان باید همراه با جدای از عمل صالح نیست، کارای مؤمن باید همیشه در جهت اصلاح باشه، صالح بودن هم کافی نیست، باید مصلح باشه. خب اگر ایمان و عمل صالح بود، اونها دیگه ایمان عمل صالح انسان را از دغدغه ها حفظ میکنه. آیه بعد چی میگه؟ آیه بعد میگه والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما کانوا یفسقون، کسانی که ایمان آوردن خوف و حزنی بهشون نیست، اما کسانی که والذین کذبوا، آیه 49 سوره انام، والذین کذبوا بآیاتنا، اما کسانی که آیات ما را تکذیب کردن، یمسهم العذاب، یعنی عذاب الهی اینها رو میگیره، به ما کانوا یفسقون، به خاطر فسقی که کردن عذاب اینها رو خواهد گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله.